بدتر میکنه. در حقیقت در دوران مولانا و البته امروز هم تا یه حدود زیادی شما این رو میبینید، از در فلسفه، چه فلسفه الهی و چه فلسفه مادی، هیچ کدوم فرقی نمی‌کنند. شما قانون علیت رو بگیرید، علت و معلول رو جدا کنین، دیگه فلسفه حقی برای گفتن نداره. باید جمع کنم برم پیکارش. اصل داستان علت و معلول بوده. در اینجا مولانا اشاره داره به این میکنه که خیلی جاها میشه که علیت و قانون علیت رو ما در زندگی نمیبینیم ولی نمیفهمیم چیه، گیج میزنیم. در جای دیگه مولانا خیلی صریح اعلام میکنه که علت و معلول فقط برای اینه که انسان به غفلت بخوره، انسان به راه اشتباه بره. اینجا رو درست کردن که ما سرمون با این مسئله گرم بشه، نه اینکه علت و معلول دروغه. بحث اون نیست، بحث اینه که قدرتی مافوق این وجود داره. دقیقاً حالا به صحبت میرسیم، در دنیای امروز کوانتوم رو بدون خدا معنی میکنن. مولانا دقیقاً خدا رو آورده وسط داستان. البته میگم نه همه، چون بسیاری از دانشمندان از کوانتوم به خدا رسیدن در تجزیه تحلیل‌های خودشون، خیلی هم نرسیدن، ولی مولانا دقیقاً این رو خدا رو وارد داستان میکنه. میگه اصل اونه. میگه ببین، شما میگید که این قانون علیت، قانون علیت میتونه خیلی جاها درست باشه، اما داری یک جایی راه تو رو میزنه. کجا داره راه تو میزنه؟ چقدر تو زندگیت گمان میکردی؟ ببینید، برگردیم به تجربه. چی میگه رو ولش کنیم. میخواد مغز شماره یک جهان باشه، میخواد ابلهترین آدم باشه. در عرفان تو مطرحی، تو چی دیدی، چی گفته رو ولش کن. این فقط میخواد همینو بگه و اصلا بحثش هم نیست حرف منو بگیر. میگه فقط حرف منو بشنو. کجاها گمان میبردی محاله بشه، اما شد. خیلی وقتا نمیشه. بسیاری جاها مقدمات رو اونچنان زبردستانه چیدی، اونچنان ماهرانه و زیرکانه همه شرایط رو فراهم کردی، اما میبینی انگار یه بادی، یه آبی، یه چیزی اومد همه رو برد، هیچ کدوم دیگه کار نمیکنه. آخه محال بود با این مقدمه چینی هایی که من دارم میکنم، با این درایت و دانشی که دارم، با این تجربه ای که دارم، این کار نشه. دیدیم نشده، هممون تجربه کردیم. کجاها رفتیم و دست به کارهایی زدیم که غیر ممکن بوده، اسباب و وسیله یک دفعه درست شده. این جریانات فرمولیه که مولانا میده. این جریانات در زندگی ما، در عالم ما، در عالم گسترده، نه فقط فیزیک کلاسیک، نه فقط جهان ذهنی من، نه فقط یک دنیای محدود، در گستره هستی جریاناتی وجود داره که این جریانات یک زمانی دخالت میکنن و بسیاری چیزها رو عوض میکنن. بسیاری چیزهایی رو که میخوای بشه نمیشه، و چیزهایی رو که فکر میکنی نمیشه انجامش میدن و اینا انجام میشه. میگه این یکی از قوانینیه که وجود داره. میگن یه زمانی افلاطون پدر اسهال بود، یعنی تمام بیماری اسهال خیلی ها رو میکشت. این واقعا مسیح عالم، مسیح اون زمان بوده. خود افلاطون از بیماری اسهال دنیا میره. شاگردا میان پیش استاد میگن استاد تو خودت خدای این دردی، همیشه درمون کردی، چرا نمیشه؟ میگه یه جامی آب بیارین. یه جامی آب میارن، یه گرتی در میاره، گرتو میریزه تو آب. میبینن فورید اون جام، اون کاسه خوش شد، تمام آب رو جمع کرد. میگه دیدید این رو؟ میگه بله. میگه این گرتو که میخورم اسهالم افزون میشه، بیرون روی وحشتناکتر میشه به جای اینکه جمع کنه. از دست خارج شده. به ما یه نکته ای رو میخواد اشاره کنه، مسئله غذا. غذا بحثیه که مفصل در قسمت‌های عربی من خدمتون توضیح خواهم داد، چون خودش این دو بیتو میگه، میره سر داستان، بعد در اون ابیات باز میکنه که غذا چیه. یه فرمول کلی داره میده، باز دوستان بشنون، اگر دیدن به دردشون میخوره، اگر دیدن کاربردی داره که داره، اگه نداره که حتما نداره. میگه ببین بابا جان، این جهان، فقط این مغز، فقط این درک برای بهتر زندگی کردن جسمه، از امراض نجات پیدا کنه، مشکلاتشو حل کنه و یه چیزهایی رو کشف کنه که واقعا به درد زندگیش میخوره، توسعه بده. همه چیز رو نمیفهمه. یکی از چیزهایی که در این جهان سر تو رو خیلی گرم میکنه و ذهن تو رو گرم مشغول میکنه، مسئله اینه که تو به قانون علیت برسی، یعنی باید با چشمت ببینی، لمس کنی، بتونی تو دستت داشته باشی تا باور کنی. میگه اگر از من مولانا داری میشنوی، من دارم بهت میگم از زمان من به قبل و از زمان من به بعد، برو که تا بری هرگز و هرگز نه خدا و نه هستی به این نفع ثابت نخواهد شد. حقیقت هستی اینطور ثابت نخواهد شد، چون اصلا اون توان در تو نیست که بفهمیش. یک راهی وجود داره، اون راه چیزیه که داره داستان رو گسترش میده. میگه ببین، قرار نیست تو با چشم ببینی، قرار نیست با استدلال فلسفی من الان اینجا هزار و یک دلیل بیارم برای اثبات وجود خدا، یک کسی که اطلاعات بیشتری داره، سواد بالاتری داره، 1100 دلیل میاره که خدا نیست. من برم 1500 تا بیارم، اون میره 5000 تا میاره که نیست. این یک دور باطله، این یک دور تسلسله. باید تو کشف کنی. تو کشف کنی یعنی چی؟ یعنی اینکه یک جریاناتی رو در تو قرار دادن که این جریانات در لابلای وجود توه که خودت باید کشفش کنی. با اون ممکنه، احتمال زیاد داره که راه برات باز شه، ولی اگه داری با این استدلالای عقلی میری نخواهد شد. ببینید، ظاهراً بر اساس تعلیمات مولانا، درک ما از خدا، درک ما از حقیقت هستی با این دیدن، با این لمس کردن نخواهد بود. اینها برای این که ما غافل شیم تو این داستان ها. یا اگر به دنبال اون ندای درون، اون صحبتی که ما بارها از دل کردیم، اگر اون در تو روشن بشه، اگر تو اونقدر توان اینو داشته باشی که این رو در وجود خودت ببینی، اون کارگشا خواهد بود. اون ارتباطی که شاه رو، عشق رو بهش نشون داده، اونقدر قابل باشی که عاشق بشی، بسیار مهمه. من عرض کردم خدمتون، روابط انسانی ما، پدر و فرزند، مادر، برادر، اینا روابط غریزیه. برید پیش دکترها، ماشاءالله ما هم زیاد داریم، بپرسین از دوستان دکترها، اینها چیزهایی که در مغز ما انجام میشه. مولانا داره از چیزی حرف میزنه که ورای اونه. ما از اون عشق که 21 جلسه 22 جلسه خدمتون توضیح دادم، از اون داریم صحبت میکنیم. میگه اگر این حالت درت به وجود بیاد، این عشق درت به وجود بیاد، تو میتونی یک قدم رو برداری و اون قدم برات بسیار کارساز خواهد بود. از طریق آلات مادی و ابزار مادی به این نکته ها من یه داستان بگم خدمتون، برم بقیه صحبت ها رو که میخواد راجع به این موضوع بکنه باز کنم. میخوام مطلب روشن بشه. شما همه اسم بهلول رو شنیدید. بهلول خب کسی بود که خودش رو زد به جنون و دیوانه کرد، دیوانه نشون داد خودش رو. این پسر عموی هارون بوده یا فامیلی نزدیکی به هارون داشته، از هارون میبره و سواری چوب میشه و از سواری میکنه کار ندارم. یک زمانی توی خرابه نشسته بوده، داشته با آب و خاک گل درست میکرده. یکی از زنها همسران هارون از اونجا رد میشه، خب میشناخته چون میده فامیله، یه بهلول اینجایی داری چی کار میکنی؟ میگه که هیچی، دارم خونه میسازم تو بهشت. میگه یعنی چی؟ میگه این خونه ها قصرها رو میبینی تو این خاک؟ میگه آره. میگه اینا هر کدومش یک کاخیه تو بهشت. همسر هارون میگه که به منم میفروشی یکیشو؟ میگه آره چرا نمیفروشم، 100 دینار بده یه دونه کاخ تو بهشت مال تو. این 100 دینار رو میده و بهلول هم میگه یه کاخ برای تو بهشت برو. این میاد شب میاد خونه و هارون میگه چی بود؟ میگه آره اینجوری شد، من دیدم که بهلول داره خونه میسازه تو با گل، گفت تو بهشت یه دونه رو خریدم 100 دینار. میخوابن، هارون شب خواب میبینه که همین همسرش در یک باغ مصفایی یه کاخ خیلی بزرگی داره و اونجا داره زندگی میکنه. میگن این کاخیه که در بهشت به همسر تو داده شده. صبح بلند میشه با عجله میاد سمت بهلول. به بهلول میگه بهلول تو یه دونه دیگه از این خونه هایی که به زنم فروختی به من میتونی بفروشی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه چون تو دیدی. این مثلا فقط هم یه نکته است، حالا داستان درسته غلطه چه علت هایی داره، بحث این یه نکته است. این اون فرمولیه که داره به ما میده، میگه اگر ببینی و بری دیگه هیچ ارزشی نداره. اگر یک زمانی این چشم باز بشه، اساساً هستی خداوند جهان رو بر این اساس ساخته، فرم دیگه‌ای باید درک کنی. حالا این فرم دیگه‌ای که باید درک کنی، اون ندای درونت رو باید متوجه بشی، شروع میکنه به توضیح دادن که آقا اتفاقایی که افتاد، سرکنگبین که خوردن صفرا رو اضافه کرد و حال مریض بدتر و بدتر شد. میاد به یه نکته میرسه که همین صحبتایی که من خدمت نرس کردم رو باز کنه. حالا پادشاه دید که طبیبان نمیتونن درد و درمون کنن، رو آورد به درگاه خداوند. ببینیم که خدا مشکل پادشاه رو چجوری میخواد حل کنه. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. مسجد بارها در داستانهای قبلی که خوندیم در نماد مثنوی جای تسلیمه، جایی که شما واقعا عاجز میشین، یعنی جایی که از تمام اسباب وسیله های مادی ناتوان میشین. باز به یه نکته توجه کنید، شه چو عجز آن حکیمان را بدید. وقتی که شاه ناظره، شاه داره میبینه. دو سال آزگار من فقط سر دیدن صحبت کردم، ببینید، دیدن بسیار کمک میکنه. اصل صحبت اینه که ببینی. من تا وقتی که خودم رو خوب میدونم و کامل میدونم و آدم عاقلی میدونم و همه چیزو میفهمم و همه چیز باید برم، این هیچ اتفاقی برات نمیفته. همونایی که میدونی بدون، به قول مولانا ما هیچ دعوایی باید نداریم. کاملا درست میگی، تو همه چیز رو خیلی عالی میدونی و بر همه چیز هم مسلطی. اونجایی مسئله پیش میاد که داری میبینی که این قدرت‌های فکری، این حرکت‌های نفسانی چیزی رو درمون نمی‌کنه. شاه ناظر بر این داستان بود، دید اینا فقط دارن لاف میزنن. پا برهنه یعنی در اوج استیصال و ناتوانی اومد برای تسلیم شدن که من راهی رو غلط رفتم، من میدونستم این جریانات وجود داره، اما چیزی که فرای درک اینها بود، فرای فهم اینها بود، دادم اینها درست کنم. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. شاه رفت مسجد و رفت برای عبادت. اونجا محراب مسجد پر از اشک شد. ببینید، من چون قبلا گفتم میگم زودتر رد میشم، برای دوستانی که اگر نبودن یا نشنیدن، یک جریانی در انسان وجود داره که مولانا به اون اشاره میکنه در رابطه با همین صحبتهایی که من خدمتون کردم، بهش میگن استیصال. یعنی جایی که شما از همه میبرین دیگه، اما فراموش نکنین این یه خر، این یک سکوی پرتابی میخواد، این یک سکوی پرتابی میخواد. اون سکوی پرتاب عشقه، این عشق رو تجربه کرده، این آتشه به جونشه. اینا رو فراموش نکنید، یعنی داستان، پیوستگی داستان رو ببینید. این عشق رو فهمیده، برای اینکه این عشق رو با وجودش، اون جریان الکتریسی تو وجودش رفته، اون درک رو داره، اومده و به این استیصال رسیده که من میدونم که اشتباه رفتم، من به جایی راه ندارم، به من کمک کن. چون بخیش آمد ز غرقاب فنا. در هوشیاری تمام این چیزایی که خدمت گفتم دارم یکی یکی باز میکنم با شعرهای مولانا. در فرمولهایی که مولانا داره میده، میگه در زمانی که هوشیاری وجود داره، در زمانی که خود وجود داره، غرقاب فنا وجود نداره. فنا پیچیده نیست، شما وقتی که خوابین فنایین. یعنی ببینید، تمام این خود، تمام این شخصیتی که ما از خودمون قائلیم در خواب از ما جداست. شما مگه نمیگین من عاشق فرزندمم؟ حداقل ادعاشو هممون میکنیم دیگه. آقا تو وقتی که خوابی، همین آدمی که عاشقته، عاشقش هستی، اگر بکشنش تو خواب هیچ حسی نداری، نمیفهمی، یعنی غرقاب فنا. یک موی هوشیاری نیست، به این میگن فنا. تمام اون دردها، تمام اون مشکلات، تمام بدبختیها، تمام خوشبختیها، لذتها، هیچ کدوم نیست. وقتی که این نیست، یعنی تو رفی در فنا. یه نکته رو، چون من راجب خواب هم مفصل صحبت کردم، یه نکته رو من راجب خواب خدمتون بگم. ببینید، ما وقتی که میگیم میری تو فنا و نیست، جریانات دیگه‌ای در انسان در حرکته. خواب، میدونید اگر انسان یه مدتی نخوابه، چند روزی نخوابه، خطر مرگ تهدیدش میکنه، باید بتونه بخوابه. شما رفتین دیپارتمان استورایی که اینجا هست، این فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که اینجا هست، شما مثلا ساعت 9 شب اینا تعطیل میکنن، شما میرین میبینین چراغ خاموشه و دیپارتمان استور تعطیله، میگین آقا بستن رفتن، 12 شب رفتن. اما شما یک آن از این جلو و ظاهر برین پشت، جایی که قفسه‌ها هست، جایی که انبار هست، جایی که وسایل رو داره، میبینیم ده ها نفر دارن این تو کار میکنن، دارن این قفسه ها رو مرتب میکنن، جنسایی که فروخته نشده، جنسایی که فروخته شده جاش میذارن، تا 8 و 9 صبح که اینا میخوان باز کنن، میبینیم اون پشت خبره. این فقط جلوس که به نظر میاد خاموشه، به نظر میاد بستست و تاریکه، ولی اون پشت قوقاییه. این اتفاقیه که بر اساس تعلیمات مولانا در خواب برای انسان میفته. وقتی که حالت فنا پیش میاد، یعنی دیگه هوشیاریت وجود نداره، به هیچ عنوان قادر به درک این نیستی که اطراف چه اتفاقی میفته. ما شبیه این داستان رو توی پیرچنگی هم داشتیم، به همین موضوع توی پیرچنگی، تو همین دفتر اول اشاره کرد. اون قدرت عشق، اون درک برق گرفتگی اون چنان درت قویه که از همه چی بریدی، غرقاب فنایی. ببین کجا رو داره میگه کار میکنه. اونجا این حالت ز غرقاب فنا خوش زبان بکشاد در مدح و دعا. وقتی که چون بخیش آمد ز غرقاب فنا، وقتی که از اون حالت فنا، از اون درک ناهوشیاری، اون تسلط عشق و ناتوانی این در رسیدن به این بر این مسلط شد، شروع کرد به دعا کردن که خدایا کمینه بخششت ملک جهان، کمتر چیزی که میدی ملک جهان، من خدمت رو نرس کردم، من چی بگم که تو همه رو میدونی، ای همیشه حاجت ما را پنا، بار دیگر ما غلط کردیم را. این صحبتی که عرض کردم، ما اشتباه رفتیم. حالا ببینید، بحث دعا اونم باز داشتیم، من یه مطالبی رو فقط به اونها اضافه میکنم. کسی برای دعا فرمول نهایی تا حالا نگفته. اینا از حالتهای درونیه که ما میفهمیم. یه جاهایی صدها دعا میکنی، اصلا انگار هیچ که تو این دنیا گوشش به تو بده کار نیست. میلیون ها انسان از بین میرن، هزاران چیز با ارزش، هیچ کس اصلا اهمیتی نمیده. یه جایی میبینی یه چیزی میگی میشه، اصلا نمیگی و میشه. ببینید، اینی که مولانا بیان میکنه دعا رو، من مثال رو زدم، باز هم میزنم دقیق توجه کنید بهش. یه چیزهایی بستگی به یه چیزهایی دارن که تا اون اتفاق نیفته اون مسئله انجام نمیشه. شما در زیر یک کوهی ایستادین که این کوه پر از برفه، خطر بهمن وجود داره، بهتون میگن صدا نکنین، اگر صدا کنین حالا شما این زیر میستین و فریاد میزنین، میگین بهمن سقوط کن. بهمن که سقوط کرد، به حرف شما سقوط نکرده، این جریان وجود داشته. اینو من قبلا گفتم، درسته؟ اما فراموش نکنید سقوط بهمن محتاج ایجاد این صدا بوده. این مسئله است، نه اینکه حالا شما میگفتین بهمن سقوط کن، هیچی نمیگفتین، آهنگ میخوندین، جیغ و داد میکردین، این صدا باید بلند شه تا اون بهمن سقوط کنه. اگر صدا بلند نشه، بهمن سقوط نمیکنه. یک ارتباطاتی در این جهان وجود داره که یک اتفاقی در خود انسان باید بیفته که اون اتفاق باعث بشه که حرکاتی به نتیجه برسن. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. میگه اساساً مثل این که این بهمن رو تو اینجا گذاشتی که این صدا از من درآد، تا از من این صدا در نیاد این بهمن سقوط نمیکنه. این رو برای این کردی، چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. میگه مثل این که مثل این بهمنی که من خدمتتون عرض کردم، باید یک صدایی از بحر جان بیاد بیرون، از میان جان بیاد بیرون، تا یک چیزی عامل یک چیز دیگه ای بشه. تمام این صحبتهایی که من خدمتون میکردم داره بیان میکنه. صحبتاش بسیار زیاده، مقدمه چینی ها رو باید بکنم تا به اصل داستان برسم. بریم بریک و برگردیم ادامه بدیم صحبت. اوکی، عرض کنم که من قبل از اینکه ابیات پایین تر رو بخونم، یه نکته رو توجه داشته باشین. تجربه بیخیشی، یعنی رفتن این خود، یک تجربه‌ایه که باز انسان باید خودش بکنه. انسان‌هایی که خوابیدن، همه ما خوابیدیم، اینو درک کردیم، تجربه کردیم. مستی های مفرط، این خیش میره یه چیز دیگه ای میاد جاش میشینه. اینا چیزای عجیب غریبی نیست. یعنی میدونید اصلا ما تمام صحبتمون اینه که اینها خیلی